أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. در بیان اینکه چطور اهل نفاق از قرآن بهره ندارن، استدلال قرآن کریم این است: بهره برداری یک نحوه کسب است، کسب بدون سرمایه ممکن نیست. اهل نفاق سرمایه را باختند و خدای سبحان که قرآن را برای هدایت انسان‌ها تنزل داد، هر انسانی را با سرمایه خلق کرد و این سرمایه هم چیزی نیست که انسان از کف بدهد دوباره فراهم بکند، زیرا این سرمایه به منزله فصل اخیر انسان، نیت انسان است. این سرمایه را که از انسان بگیرند دیگر انسانیت نمی ماند، چیزی دیگر اون خلع را پر می کند. بیان زالش این است که خدای سبحان گرچه در سوره نحل فرمود شما وقتی که به دنیا آمدید از علوم حصولی و علومی که از راه چشم گوش استفاده می کنند بهره ای نداشتید، ولو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. ولی از نظر علم حضوری و علم شهودی خدا شما را با سرمایه خلق کرد. فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قبل از اینکه بفرماید خدای سبحان انسان را با فجور و تقوایش الهام کرد، این آیه را مقدمتا ذکر کرد که فرمود و نفس و ما سواها، سوگند به نفس و سوگند به مبدعی که نفس را مستقل خلقه خلق کرد. یعنی نفس را مستقل خلقه خلق کرد، به نفس چی داد؟ فالهمها فجورها و تقواها. این فا نشانه تفسیر تسویه خلقت است که خدا نفس را مستوی خلق کرد، ناقص نیافرید. یعنی نفس را چه داد؟ و نفس و ما سواها، تسویه نفس انسانی به چی؟ به آگاهی او و معرفت اوست. تمود فالهمها فجورها و تقواها. نفس مثل بدن نیست که اگر چنون که در باره استوای خلقت او سخن به میون می آید، معناش این باشد که دارای چشم باشد، گوش باشد، دهن باشد، دستش کج نباشد، پای او کذا و کذا نباشد. نفس اگر جاهل باشد مستقل خلقه نیست، عارف و آگاه باشد مستقل خلقت است. خدای سبحان نفس را با خلقت مستوی آفرید. فرمود و نفس و ما سواها، تسویه روح آدمی به معرفت است. لذا فرمود فالهمها فجورها و تقواها. پس انسان گرچه از در علم حصولی که از راه چشم گوش به دست می آورد چیزی نمی دانست، بعدن باید یاد بگیرد. فقط ابزار دانش را خدا به انسان داد که چشم گوش و دل باشد، ولی از نظر علم شهودی و معرفت درونی خدا انسان را با سرمایه خلق کرد. لذا فرمود فالهمها فجورها و تقواها، که انسان فجور خود را و تقوای خود را می داند. این معرفت اوست و این سرمایه است. اگر کسی این سرمایه را باخت یعنی انسانیتش را باخت. لذا تعبیر قرآن کریم این است که اینها یا بهیمن یا شیطان. نه این که اگر سرمایه را باخت باز روح انسانی هست، نفس انسانی هست، چون این سرمایه یک وصف جدایی برای روح آدمی نیست. این در سازمان آفرینش روح آدمی نقش دارد. اگر این معرفت گرفته شد یعنی روح انسانی عوض شد، شده حیوان یا شیطان. نه این که این یک وصف زائلی باشد نظیر علوم حصولی، که اگر کسی علم حصولی یادش رفته است باز انسان است. اگر کسی چیزهایی را که از خارج فراهم کرد از یادش رفت، این انسانی است که فراورده‌های خود را فراموش کرد. ولی اگر اون معرفت فطری را فراموش کرد دیگر انسان نیست، چون خدای سبحان که انسان را خلق کرد فرمود من او را مستوی الخلقه آفریدم. و معنای تسویه خلقت و مستوی الخلقه بودن روح آدمی به همون معرفت اوست. اگر اون معرفت و الهام را از دست داد، دیگر آدم نیست، شده یا بهیمه یا شیطان. لذا اگر کسی اون معرفت را از دست داد، در تحت ولایت شیطان قرار میگیرد و خود را فروخت. این که در بحث دیروز عرض شد گاهی مبی غیر از بایست، گاهی مبی عین بایست با تفاوت اعتباری از یکدیگر جدا، گاهی مشتری غیر از ثمن است و گاهی عین ثمن با تفاوت اعتباری از هم جدا، ناظر به این قسمت است. اگر چنون که کسی معرفت را از دست داد، به حق خود را فروخت. اگر کسی معرفت را حفظ کرد و افزوده کرد، خیشتن خیش را حفظ کرد و بالا برد. لذا قرآن کریم تعبیرش این است که اینها خود را فروختند. و اگر چنون که در باره منافقین فرمود اینها هدایت را دادن و زلالت را گرفتن، یعنی حقیقت خود را فروختن، چون این هدایت فطری در جان انسانی نقش دارد. و اگر انسان هدایت را فروخت، این چنین نیست که وصف را فروخت و موصوف باقی مونده است، چون این وصف وصف درونیست و سرشت است. فطرت یعنی سرشت. اگر خدای سبحان انسان را با توحید آفرید، یعنی سرشت انسانی این چنین است. اگر کسی فطرت توحید را از دست داد، اون سرشت هستی خود را عوض کرد و از دست داد. قهرن جا برای کسب جدید نیست و در حقیقت خود را فروخته است. و این تعبیراتی که در کتاب و سنت آمده است، کافر و منافق بنده دنیایان یا عبد و شیطانن و خود را فروختن، تعبیر مجازی نیست. وقتی تحلیل بشود به صورت حق در می آید، یعنی یک امر حقیقی است که اینا واقعا خود را فروختن و مؤمنین واقعا خود را از بند شیطنت آزاد کردن. پس از این که فرمود اولائکش طرب و زلالت بالهدا، معلوم می شود یه سرمایه داشتن که با اون سرمایه داد و ستد کردن. اون سرمایه هدایت است و این هدایت هم هدایت فطری است که خدای سبحان به همگان داد. و از این که این سرمایه را باختن، زلالت گرفتن، شدن بنده دنیا، برای اینکه حقیقت خود را فروختن و تسلیم دیگری کردن. اگر حقیقت خود را فروختن و تسلیم دیگری کردن، دیگر اهل تصمیم و اراده نیستن. هر چه دیگری تصمیم گرفت اینا انجام میدن، هر چه دیگری اراده کرد اینا انجام میدن. نه، این جنبه تقدم ذکریست و اگر گفته میشد فالهمها تقواها و فجورها، شاید با سایر خواتیمی که در سوره بود سازگار نبود. گاهی برای حس نظم آخر آیه است و الا انسان با فطرت توحیدی آفریده شده و فجور یک تحمیلی بیرون بر انسان است. انسان را طبعا که رها کنند موحد است. بله، چون ظلوم جهول است ما امانت را به او دادیم، یعنی چون عادل و عالم است میتواند بار امانت را حمل کند. چون اکثر این طورن از این جهت، نه طبعا ظلوم جهول است. بنابراین انسان با سرمایه هدایت آفریده شد و این سرمایه را اگر باخت زلالت میگیرد و زلالت یعنی خود گم میشود، نه چیزی را گم میکند. انسان اگر خود گم شد، یعنی اون حقیقت خود را از دست داد، چیزی دیگر شد. نه اینکه مکانش را گم میکند، شهرش را گم میکند، خود را گم میکند، یعنی خودی او گم شد، چیزی دیگر شد. مادامی که در سبیل هدایت است، در تحت ولایت خدا است، کفا بربک هادیان و نصیرا. وقتی هم که خود را گم کرده است، در تحت ولایت مضل است که شیطان مضل است. او این شخص زال را در تحت ولایت خود میگیرد. گم شده ها را شیطان تحت ولایت میگیرد. اشیاء گم شده را یک جا جمع میکنند، گم شده ها را او زیر ولایت خود میگیرد و اداره میکند. از این به بعد این شخص می شود عبد شیطان، در تحت ولایت شیطان خواهد بود. و این تعبیر که منافق خود را فراموش کرده است، در حقیقت خود را فروخته است. در سوره توبه وقتی آثار نفاق را تشریح می کند، آیه 67 سوره توبه می‌فرماید المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، دستشون رو از خدمت به خلق خدا و امت اسلامی میکشن، با اینها همکاری ندارن و به منکر امر میکنن و از معروف نهی میکنن. اونگاه فرمود نسو الله، اینا خدا را فراموش کرد. اگر کسی خدا را فراموش میکند کیفرش این است که دیگر مورد لطف خدا نیست. لذا فرمود فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. و در سوره 8 هم فرمود ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. صغرا را در سوره توبه بیان کرد، کبرا را در سوره 8. در سوره توبه فرمود که منافقین خودشون را فراموش کرده. در سوره 8 عنوان کبرای کلی بیان کرد که هر کس خدا را فراموش بکند خدا اونها را از یاد خودشون میبرد. پس صغرای قضیه این است که منافقین خدا را فراموش کردند. کبرای قضیه این است که هر کس خدا را فراموش بکند خودش را فراموش میکند، خدا او را انسا میکند، دیگر یاد او را در ذاکره او حفظ نمیکند، دیگر خودش به یاد خودش نیست. اگر در سوره 8 فرمود ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا اونها را انسا کرد، یعنی خود اونها را از یاد خودشون برد. به فکر همه چیز هستن مگر به فکر خود. چطور میشود انسان به فکر همه چیز باشد مگر به فکر خود؟ چون خود را از دست داد. وقتی خود را از دست داد یقینا به فکر خود نیست، چیزی دیگری الان خویشتن او را پر کرده است. بنابراین در سوره توبه فرمود منافقین نسوا الله، خدا را فراموش کردند. در سوره 8 فرمود هر که خدا را فراموش بکند خدا او را انسا میکند، یعنی خود او را از یاد خودش میبرد. پس منافق دیگر به یاد خود نیست. وقتی منافق به یاد خود نبود دیگری جای خود او نشست، یعنی اون فطرت اولی را از دست داد، دیگری آمد جای او نشست، دیگری یا بهیمه است یا شیطان. اونگاه این شخص در این داد و ستد خود را فروخت به شیطنت خرید، خود را فروخت به بهیمه بودن خرید. زمینه را از دست بدهد؟ نه دیگه به توبه موفق نمی شود، توبه را هم استهزا می کند، این دیگر به توبه موفق نیست. این همون کسی است که صحیفه نفس خود را با تباهی پر کرده است. وقتی تمام صفحه نفس را گناه گرفت در پایان صفحه پر شده مهر می کنند ختم الله علی قلوبهم. اگر کسی مقداری از صحیفه نفس را روشن گذاشته باشد امید برگشت هست، و اما اگر همه صحیفه نفس را با گناه پر کرده باشد دیگر زیر این صحیفه پر شده مهر می شود، جای ختم است. بنابراین در قرآن کریم گاهی تعبیر این است که اینها آخرت را دادن دنیا گرفتن، گاهی تعبیر است که هدایت را دادن ضلالت را گرفتن و ماننده. در روایات گاهی تعبیر است که اینها یقین را دادن شک گرفتن، فبا یعل یقینه به شک، یقین را دادن به شک را گرفتن، یعنی همون یقین فطری را دادن و شک را گرفتن. تمام این تعبیرات هر کدام به نوبه خود درست است، زیرا انسان وقتی اون فطرت را داد هدایت را از دست میدهد، توحید را از دست میدهد، یقین را از دست میدهد، آخرت را از دست میدهد، چیزی دیگر میگیرد. منتها اینها دو گروه هم، عده ای دینشون را برای دنیای دیگری میفروشن، اینا خسرت دنیا و آخرت. عده ای دینشون را برای دنیای خود میفروشن، در دنیا موقتا یه بهره کاذبی میبرن، در آخرت هم که گرفتار عذاب علیمن. و تمام تلاش قرآن کریم برای این است که انسان این سرمایه‌ای که دارد و از طرف خدای سبحان مأمور به تجارت است، با این سرمایه خود را که به عنوان عبد مکاتب است از مولای خود بخرد، یعنی ورقه آزادی بگیرد که فقط بنده او باشد و بنده احدی نباشد. انسان اگر خود را از خدای خود خرید دیگر بنده خالص خدا می شود، از رقیت هر چه غیر خداست بیرون می آید. تلاش انبیاء علیه السلام این است که انسان را آزاد کنند. در بیانات حضرت ابی سلام الله علیه است که فرمود من نسبت به شما خیلی احسان کردم، من تلاش کردم شما را آزاد کنم. این تعبیر نشانه آن است که وحی برای آن است انسان از قید بندگی غیر خدا برهد و آزاد بشود. وقتی خدمات خود را عزت می شمارد می فرماید من نسبت به شما احسان کردم برای اینکه شما را از رقیت رهایی دادم و آزاد ساختم. فاحسنت الیکم و اعتقتکم من ربق الذله. ربق جمع ربقه است. من شما را از ربقه های ضلالت آزاد کردم. خطبه 159 فرمود و لقد احسنت جوارکم و اعتقت به جهدی من ورائکم و اعتقتکم من ربق الذله و حلق الذیل. من شما را از این ربقه ها، از این بندهای ذلت آزاد کردم. در این حال که در کلمات قصار حضرت از عبد و شهوه ازل و من عبد الرق، معلوم می شود که حضرت تلاشش این است که انسان را از شهوت و غضب درون برهاند. فرمود من تلاشم این بود که شما را آزاد کنم. و اعتقتکم من ربق الذل و حلق الذیب. ذیم یعنی ذلت و خاری. این که فرمود لا یحتمل الذیم الا الذلیل، یعنی خاری را و ظلم را جز انسان فرومایه احدی نمیپذیرد. و اگر چون که انسان خود را برهاند برای همیشه آزاد خواهد بود. این بیان را حضرت در کلمات قصار در کلمه 456 فرمود. فرمود الا حر یدعو هذه اللمازه لأهلها انه لیس لأنفسكم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. فرمود اولا شما در این داد و ستد بدانید که جانتون را میدید به چی میگیرید. جانتون را به این مونده های لای دندان نسل گذشته نفروشید. اگر کسی غذا خورد و سیر شد و لای دندان چیزی موند و رها کرد، اون رو میگن لمازه. حضرت فرمود شما اگر خودتون را به این زرق و برق دنیا فروختید، خود را به لمازه فروختید. زیرا این زرق و برق دنیا را نسل گذشته داشتن، حفظ کردن، خوردن، پوشیدن، لای دندانشون موند، افتاد به شما گرفتید. اینطور نیست که این باغ و بوستان را یا این خانه و ملک را یا این پست و مقام را خدای سبحان تازه از نشعه غیب خلق کرده باشد. ادواری را پشت سر گذاشتن، ادواری هم پشت سر رفت. همون اون چه که فعلا در دست شماست لمازه نسل پیشین است. دیگران آمدن، نشستن، استفاده کردن، بهره بردن از لای دندان عمرشون، دیگر به موند که به شما رسید. شما خود را به این لمازه نفروشید. الا حر یدعو هذه اللمازه. یه انسان آزاد میخواهد که خود را به این امر رایگان نفروشه. اونگاه فرمود انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. شما خیلی زیاد میارزید. جانتون به اندازه بهشت میارزه. و اگر به کمتر از بهشت فروختید ضرر کردید. سخن این نیست که انسان جهنم نرود. جهنم نرفتن خیلی مهم نیست. چون خیلی ها در قیامت جهنم نمیرود. دیوانه ها را خدا به جهنم نمی برد، بچه ها را خدا به جهنم نمی برد. اون کفار مستضعفی که هیچ راهی برای تحقیق نداشتن، دسترسی به تحقیق نداشتن، حجت الهی به اینها نرسید، اینها معلوم نیست معذب باشه. جهنم نرفتن مهم نیست. فرمود این چنین نیست که اگر جهنم نرفتید به جانتون رسیدید و حق جانتون را ادا کردید. اگر به بهش نرفتید خود را کم فروختید. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. این بیان را ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اصول کافی به یک تعبیر دیگری فرمود. حضرت فرمود لیس لعبدانکم ثمن الا الجنه. فرمود این تنتون خیلی میارزد. این تن را به کمتر از بهش نفروشید. این تن اگر بهش نرود و بسوزد ضرر کرد. معلوم می شود روح خیلی بیش از این می ارزه. اون بیان امام کاظم سلام الله علیه با این بیان از باب اطلاق و تقیید قابل جمع است. حضرت در اینجا به طور اجمال فرمود شما به اندازه بهشت میاردید، کمتر از بهشت اگر خود را فروختید ضرر کردید. امام کاظم سلام الله علیه مطلب رو باز کرد، فرمود این بدنهایتون به اندازه بهشت بیارزد، این بدنهاتون اگر بهشت نرفت ضرر کردید، اما ارواحتون باید به جنت اللقا برود، روحتون بیش از بهشت میاردد، این بهشت مشتاق شما خواهد بود. اگر بهشت مشتاق سلمان و ابوذر هست، معلوم می شود روح پاک سلمان از بهشت بالاتر است. او باید به جنت اللقا برسد، نه فقط در جناتون تجدید من تحت الانهار بماند. لیسه لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. همون جانتون را به غیر بهشت نفروشید. این همون بیان سوره توبه است که همون ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. همون جانتون را اگر به کمتر از بهشت فروختید ضرر کردید. این نشانه آن است که انسان تجارتی که میکند یا خود را میفروشد یا خود را میخرد. نظیر همون عبد مکاتبی که از طرف مولای خود نماینده است، وکیل است که یا بفروشد یا بخرد. انسان بیرون از خود که تجارتی ندارد. در کلمه 133 از کلمات قطار است امیر سلام الله علیه بیان میکند که دنیا جای تجارت است، منتها افرادی که در دنیا هستند یا خود را آزاد میکنند یا خود را بنده میکنند. فرمود از دنیا دار و ممر، جا برای عبور است، دار القرار نیست، دار مرور است، دار القرار آخرت است. مسافر وقتی به مقصد رسید می آرمد و قرار می گیرد، اما در بین راه هنوز مرور می کند. دار و ممر لا دار و مقر و ناسو فیها رجلان. مردم در دنیا دو قسمت هست، رجل باع فیها نفسه فاوبقها، کسی است که خود را فروخت و خود را به هلاکت انداخت، یعنی جانش را، حقیقت خود را فروخت. رجل باع فیها نفسه خود را فروخت فاوبقها، خود را به هلاکت انداخت. و رجل ابتاع نفسه فاعتقها، گروه دوم کسانی هستند که خود را خریدند و خود را آزاد کردند. پس انسان در دنیا یا خود را می فروشد بنده شیطان می کند، یا خود را از مولای خود می خرد نظیر عبد مکاتب آزاد می شود. رجل باع فیها نفسه فاوبقها، و رجل که ابتاع یعنی خرید نفسه فاعتقها، مگر کسی مالک خود می شود؟ انسان همین که پول داد و خود را از مولا خرید آزاد می شود، دیگر نیازی به عقد ندارد که صیغه عقد بخواند بگوید اعتقت نفسی. انسان اصولا مالک خود نمی شود. برای صحت بی گفتن آنمای قبل العقد عبد مکاتب خودش را می خرد و آزاد می شود. این طور نیست که انسان مالک خود بشود، بشود بنده خودش. اون که میگوید من هر کار دلم میخواهد میکنم، او بنده هوس است، او مالک نیست. و اگر مالک باشد میگوید هذه نفسی عروضها بالتقوا، همونطور که از امیر سلام الله علیه فرمود، همون این نفس من مال من است، یعنی به این معنی من او مسلطم، او را با تقوا ریاضت میدم، هذه نفسی عروضها بالتقوا. غرایز خدادادی هرگز به طرف معصیت نیست. انسان قضا میخواهد نه حرام، انسان غریزه جنسی میخواد نه از راه حرام، هرگز غریزه حرام طلب نیست، راه حلال باز است. گرسنگی غذا میخواد، اگر به حد اضطرار رسید که رفع مستر اله دیگه حرام نیست. غریزه خدا داد هرگز حرام نمیخواد. چشم اگر چیزی میخواد حلالش هست حرام میشد، گوش اگر چیزی میخواد حلالش هست حرام میشد، بدن اگر چیزی میخواد حلالش هست حرام میشد. خدای سبحان این چشم و گوش و بدن را به سمت حلال آفرید. اگر کسی این راه ها را بست و از راه حرام او را تأمین کرده است، به سوی اختیار خود خود را باخت. این طور نیست که قضی غریزه حرام بخواهد. غریزه همسر میخواهد نه حرام، شکم غذا میخواهد نه حرام. بنابراین انسان دارد یا خود را برده میکند یا خود را آزاد میکند، مثل اون عبد مکاتب. و انبیاء علیهم السلام، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حق مولویت دارند. این که گفت کیست مولا اون که آزادت کنند، همین است. اگر اینها ولی ماین برای اینکه دارن ما را آزاد میکنن، به ما میگن خودتون را به خداتون بفروشید که آزاد بشید. بیان است امیر سلام الله علیه این است که من نسبت به شما خیلی احسان کردم، من شما را آزاد کردم. و اعتقتكم من ربغ الذل و حلق الذی، این میشه مولای آدم. مولایی که عبدش رو آزاد کند حق ولا دارد، این میشه مولای آدم. فرمود من خیلی خدمت کردم نسبت به شما. نفرمود من فرونجا رو بصره رو گرفتم، فرون شهر رو گرفتم، وضع مالیتون رو برا شد. اینا امور فرعی، اینا رو کفار اگر بیش از مسلمین نداشته باشن لااقل در حد مسلمین دارن، اینها که نشانه سعادت نیست. فرمود من حق مولویت دارم، من شما رو آزاد کردم، گفتم زیر بار ظلم احدی نری. فاعتقتكم من ربغ الظلم و حلق الذی، من نذاشتم حکومت عربی بر شما سلطه پیدا کنه، من نذاشتم بیگانگان بر شما مسلط بشن. گرچه کشتی دادید اما من شما را آزاد کردم، من بر شما حق اعتق دارم، من مولای شمایم. با اینکه خود را خاکسار میدانید، در این بیانم فرمود مواظب باشید، انسان یا خود را میفروشد یا خود را میخرد. اگر خود را فروخت همواره بنده است که عبد و شهوه ازل من عبد الرق، و اگر خود را خرید، خریدن همان و آزادی همان، انسان میشود آزاد. در نامه‌ای که برای حسن ابن علی علیه السلام نوشته بود لا تکن عبد غیره که وقد جعلک الله حرا را یا وقد خلقک الله حرا را، این در نامه های از تهمی سلام الله در همین نهج هست. همون بنده کسی نباش، خدا تو را آزاد آفرید. معلوم میشود حریت یه سرمایه خدا داد است. انسان میتواند بنده خدا باشد و آزاد از غیر خدا، و نباید این امانت الهی را رایگان از کف بدهد به خود را بفروشد. و اگر فروخت میشود بنده دنیا، در تعبیرات از تمی سلام الله علیه راجع به اینکه عده‌ای بنده دنیا هستند شواهد فراوانی. فرمود یک عده اونچنان به سمت دنیا رفتن که دنیا بر اینها مسلط شده است. گاهی تعبیر به تعبد می‌فرماید، گاهی تعبیر به عبد می‌فرماید. در خطبه 160 این چنین می‌فرماید: و کذالک من عظمت دنیا فی عینه و کبر موقعها من قلبه آثرها علی الله تعالی فانقطع الیها و صار عبدا لها. کسی که دنیا را با عظمت می‌بیند و در چشمش عظیم جلوه می‌کند، این خواهناخواه دنیا را بر خدا ترجیح میدهد، به عبد دنیا میشود. شما اگر دیدید کسی با یه اتومبیل خوبی، با یه لباس خوبی، با یه فرش خوبی، با یه جلال و شکوه خوبی از کنار شما رد شد، او را با چشم تحقیر دیدید، بدانید در صراط مستقیمی. اگر چشم شما را گرفت پر کرد، باید خودش علاج بکنه. این چنین است. اگر انسان جای رفت زرق و برق دید و این زرق و برق بر انسان اثر گذاشت، انسان را مرعوب کرد، چشمگیر انسان شد، معلوم شد انسان برای این زرق و برق جلال و شکوه قائل است و خواه و ناخواه یک روزی هم به دام این زرق و برق خواهد افتاد وقتی امتحان پیش بیاد. تحقیر غیر از بی‌ادبی، انسان باید مؤدب باشد، ولی کسی را به عنوان عظیم نبیند، یک سرمایه‌دار را به عنوان عظیم نبیند. فرمودن احسن مجالست من جالست که و این کان یهودی ها. این در باب ادب اسلامی در روایات ما هست. ما مؤدب کردن و به تأدب اسلامی آشنا کردن، ولی گفتن هیچ چیزی شما را به خود جذب نکند، شما غیر حق را با چشم تحقیر نگاه کنید نه تعظیم. اگر انسان این چنین شد که معاذالله دنیا در چشمش عظیم جلوه کرد، بالاخره او را به خدا ترجیح میدهد. این خطر هست. و کذالک من عظمت دنیا فی عینه و کبر موقعها من قلبه آثرها علی الله تعالی فانقطع الیها و صار عبدا لها، عبد دنیا می شود. و دیگران اگر بخوان انسان را بفریبن، از این را می فریبن، وقتی که دیدن که در چشم انسان جا دارن قهرن نفوذ نگاه میکنن. بیان است امیر سلام الله درباره ابوذر یا مقداد این است که چون دنیا پیشش کوچک بود، او پیش من عظیم بود. کان یعظمه فی عینه صغر الدنیا فی عینه، او چون دنیا را کوچک می دید، من او را عظیم می دیدم. وقتی که او را نگاه می کردم در چشمم عظیم جلوه می کرد. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا رو کوچیک میدید من او رو به عنوان یک انسان عظیم و بزرگ میدیدم. بنابراین در آیه محل بحث این که فرمود به ما کان و مهتدین، یعنی اینو سرمایه ها را رفتن بالکل باخت. وقتی سرمایه را باختن دیگه جا برای برگشت نیست، و سرمایه هم یه وصف زائد نیست که حقیقت انسانی محفوظ باشد سرمایه را از کف داده باشد. حریت سرمایه است. اگر کسی در جنگ با دشمن شکست خورد، دشمن او را اسیر میگیرد، اسیر که شد میشود برده، این سرمایه را باخت. انسان آزاد اگر در جبهه جنگ شکست خورد اسیر میشود. اسیر در اسلام در جنگ با کفر رق است، یعنی میتواند او را استرقاق کند. اگر او را منت نگذاشتن، صدا نگرفتن، آزادش نکردن، میتوانند استرقاق کند. این در جبهه بیرون است، جنگ کوچک است که سه تا راه برای اسیر هست، ولی جنگ درون بیش از یک راه نیست. مگر شیطان فدیه میگیرد؟ مگر شیطان اهل کرم است که منت بگذارد انسان را آزاد بکند؟ انسان را غرق میکند و استرقاق میکند و دیگر هیچ. خطر جبهه درون از این جهت هم هست، چون در جنگ درون فقط یک راه دارد. انسان اگر اسیر شد دیگر انتظار آزادی ندارد. در جنگ بیرون بالاخره سه راه هست. کافر اگر اسیر مسلم شد، مسلم یا ایراد منت میگذارد یا میکشد یا بالاخره استرقاق میکند به دستور رهبر الهی. و اما در جبهه درون اگر انسان اسیر این دشمن به نام شیطان شد، نه سخن از منت گذاری است، نه سخن از کشتن است. آدمو نمیکشد که راحت بشود، که تا ابد انسان گرفتار او است، در جهنم هم با او هست و از حشر با او رنج میبرد. فقط استرقاق میکند، راه برای آزادی اصلا نیست. قهرن انسان اگر سرمایه را باخت دیگر به ما کان و مهتدین، و این تجارت هم تجارتی نیست سودآور باشد. فما ربحت تجارتهم و ما کان و مهتدین. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.